بی تدبیری شاید با هر چیزی، ولی بیشتر از نگاه این جنینی که حالا با هیبت خیلی بزرگی ظاهر شده داریم نشون میدیم که خیلی تلاش میکنه که بمونه، خانوادش نمیذارن بمونه، اون یه جور دیگه این میمونه.
پس شما به وجه سینمایی توجه داشتید؟
بله،
خیلی
بله.
دنبال بیانیه صادر کردن؟
نه.
پس احیانا یه ارتباطی هم با ژانر وحشت باید داشته باشه.
بله، تا حدودی یک رگه هایی ازش میاد و میره. نخواستم هم این اتفاق بیفته چون خیلی لبه تیغه تو این ژانر حرکت کردن، اونم با به هر حال اون تولیدی که فیلم کوتاه داره هم در جریان هستن یه ذره سخته، صفر و صدیه بخوایم به این سمت به این ژانر بپردازیم، خیلی لبه تیغه، یا خیلی خوب میشه یا یه ذره خنده‌دار میشه به جای ترسناک.
بله، معمولا تو فیلم کوتاه میان یک موقعیت رو صرفا روایت میکنن، این که بخوان یک فضای خلاقانه داشته باشن کمتر اتفاق میفته.
ما همون فضا، اگر فضای خلاقانه‌ای هم داشته باشیم به خاطر حضور این جنین با این هیبته و روایت غیر خطی که داریم، چون ما یه دور خانواده رو میبینیم که تصمیم میگیرن این کار رو انجام بدن، یه بار میبینیم که تصمیم به عکسش میگیرن.
بسیار خوب، حتما یک نگاهی هم دارین به توفیقتون در جشنواره دیگه.
والا خیلی فیلم های خوب و درخشانی هست، اون فیلم هایی که تا الان فکر کنم حلوش 10-12 تا از فیلم های تجربی رو من تماشا کردم، به غیر از 3-4 تاش که یه ذره شاید خیلی خوب نبود، ولی بقیه همه حرفی برای گفتن داشتن، هم از لحاظ داستانی هم از لحاظ این که چیزی بخوان بگن، دغدغه و موزلی رو بخوان بیان کنن، و چه از لحاظ کارگردانی.
بسیار خوب،
خیلی
ممنون. صدای ما رو از رادیو نمایش میشنوید، حی حاضر در 38مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در ایرامان. خب، در خدمت شما هستیم در 38مین جشنواره فیلم کوتاه تهران و در محل جشنواره یعنی ایرامال داریم با دوستان هنرمندمون صحبت میکنیم. با آقای یاری هنرمند جوان و فیلمساز صحبت کردیم و الان در کنار ما سرکار خانم شادی کرم رودی هستن، از بازیگران جوان خوب و درجه‌ای که منم سعادت اینو داشتم که در سریال تلویزیونی شاهرگ در کنارشون باشم که تجربه بسیار خوبی بود و اخیراً هم خب سریال در آدم‌های مردم معمولی رامبد جوان رو از شادی کرم رودی عزیز دیدین. اینجا میدونم که فیلم ساختیم.
به
به، خیلی تبریک میگم، خیلی باعث خوشحالیه برای من، به خصوص که دوستان همکارم حالا به خصوص بازیگرا این کارو میکنن، به این علت که خیلی خودخواهانه از حرفم، ولی فکر میکنم که دیدگاه و زاویه دید بازیگرا یک زاویه دید ویژه‌ایه. ضمن اینکه تقریبا میتونم این رو بگم که درکشون توی فیلم‌ها غیر از حالا مسائل داستانی و دکوپاژ و شیوه فیلمسازی از نوع بازی درک متفاوتی. این چیزیه که همیشه حالا خودمون به عنوان بازیگر ازش، شاید حالا شاید نظر شما این نباشه، این من فقط نظر شخصی خودمو دارم عرض می‌کنم، از این همیشه رنج می‌برم که کارگردان درکی از بازی نداره و چیزی یا مسیری که راهنمایی می‌کنه بازیگر رو مسیر یه خورده متفاوت و غیر ملموسیه بعضی مواقع. دلم می‌خواد که خب غیر از این که تو راجع به فیلمت حرف میزنی راجع به این بخش هم که من بهش علاقه مندم صحبت بکنی.
بله، سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من توی این فیلم علاوه بر این که کارگردانی کردم خودم هم بازی کردم، بنابراین یکم چالش بامزه بودش برای در حقیقت هدایت خودم به عنوان بازیگر، خب یه خورده پیچیده بود. فیلم من در مورد یه دختر جوونیه که میره مدرسه خواهرش و از مدیر مدرسه یک خبری رو میشنوه و بعد از اون باید در مورد این خبر تصمیم گیری کنه. من خودم نقش این دختر رو بازی کردم. آره و این چیزی که تو میگی برام خیلی جالب بود که میدونی این مسئله هدایتی که همیشه من خودم همیشه یک نفر به عنوان کارگردان داره منو هدایت میکنه به عنوان بازیگر و الان همه این بار روی دوش خودم بود و یه جورای سختی کار بود.
این دیدگاه من رو یا از این زاویه هیچ وقت تو آزار دیدی؟ چون من خیلی موقع آزار دیدم از هدایت اشتباه کارگردان ها در مسیر بازیگری منظورم، یعنی انگار که دلت میخواد بکشیش کنار کارگردان های دو دقیقه باهاش صحبت بکنه راجع به بازیگری و بگی ببین نمکن بازیگری اینه و مثلا تو داری هدایت اشتباهی میکنی و این خیلی بده و بعدم جالبه کار ثبت میشه، تدوین میشه، اکران میشه و تماشاگر به تو همونو اعتراض میکنه که کارگردان بهش
بله. خب آره قطعا برام پیش اومده و من همیشه وارد دیالوگ میشم، صحبت میکنم با کارگردان، سعی میکنم که اون چیزی که تو ذهن خودم هست رو بهش بگم و یه جورایی با هم به تعامل برسیم، ولی خب آره قطعا بله. مثل همه بازیگرها این تجربه هم داشتم که نتونیم با همه تفاهم برسیم و بعد در نهایت خب حرف کارگردانه و ولی نهایتاً از اجرا راضی نبودم. همچین حالتی هم پیش اومده.
و سوال اینه که من میدونم که این اولین و تنها فیلمی که شما ساختی نیست، درسته؟
بله فیلم دومم هم
بله. من در جریان فیلم قبل بودم.
یه فیلمی قبلاً ساخته بودم چند سال پیش و این فیلم دومم هستش.
اون چطور موفق بود کاره؟
اون خب خیلی سال پیش ساخته بودم و پخش درستی براش انجام ندادم. در حقیقت این اولین فیلممه که به شکل رسمی و حرفه‌ای پخش
تهیه کننده یا
تهیه کنندم آقای آریان وزیر دفتری همسرم بودن.
بله بله خیلی تبریک میگم.
خیلی ممنون
از پشت هر خانم موفق یک مرد بسیار. آقای بهرامی خانم دانش شما از
سرکار خانم اولا که تبریک میگم. حالا کار کردن توی یک فضای خانوادگی خیلی سخته، یعنی اینکه زوجها بیان آره
نه اینا زوج خوبی هم اختلافات خانوادگی رو نمیارن جلو دور.
حالا مسئله اینجاست که الان کدوم قراره اسخر فرهادی بشن کدوم مثلا همسرش بشن، یه خورده شرایط دشواره شده. احتمالاً قضیه خانم بنی اعتماد و جهانگیر کوسری رو بله. مثال بزنیم
بله.
اما به هر روی این نکته‌ای که فرمودن که این اولین کارم هستش که در قامت حرفه‌ای بله. عرضه شد، خیلی برای من جالبه بدونم که آیا وجود یک همچین جشنواره‌هایی یه نقطه در واقع هدف ایجاد میکنه برای بچه های فیلمساز و کسانی که تو کار مدیوم سینما کار میکنن که کارشون رو ارتقا بدن برای اینکه بتونن به یک عرصه برسن؟
خب به عنوان فیلمساز وقتی شروع میکنی به فیلم ساختن یکی از اهدافت پخش جشنواره‌ای هستش، علاوه در کنار تجربه کردن و یاد گرفتن. خب پخش جشنواره‌ای هم داخلی و خارجی داره، یعنی مثل هر کس دیگه‌ای خب همه دوست دارن که فیلمشون توی کن بشه، تو کن باشه، تو برلین باشه، تو ونیز باشه، ولی جشنواره فیلم کوتاه تهران یک محیطی رو فراهم میکنه که آدم ها بتونن با دوستاشون، با خانوادهشون، با همکلاسیاشون فیلمو ببینن، آدم های همزبونشون فیلمو ببینن و این به نظر من یه فرصت خیلی خوبه که فکر میکنم که برای هر فیلمسازی جالبه که فیلمش توی کشور خودش هم دیده بشه.
بله. اتفاقی نکته داریم کاملا منطبق با فرمایش ایشون، باز پرسش بعدی که تو ذهن من شکل گرفته. ما برخی از بچهای فیلم کوتاه ساز رو داریم که به شکل حرفه‌ای تو جشنواره‌های خارجی دارن شرکت میکنن، مثلا برنامه ریزی شده، بعد هر کدوم تعدادی جایزه در رزومه‌شون دارن، خیلی پیگیر این نیستن که فیلم‌هاشون در جشنواره‌های داخلی نمایش داده بشه. آیا نمیدونم اون یه قشره، اون یه جور بیزنسه، چطور هستش؟
والا تا جایی که من در اطلاع دارم و تا جایی که من با بچه ها در تماسم، تمام کسایی که میدونم پخش جشنواره خارجی موفق داشتن یا توی ایران فیلمشون یا توی ایران هم فیلمشون موفق بوده یا اینکه متاسفانه توی فرستادن و توی جشنواره پذیرفته نشده. یعنی تا جایی که من میدونم، تا جایی که من میشناسم، همیشه دغدغه بچه‌ها دیده شدن و فیلمشون توی کشور خودشون هم بوده. یعنی حتی کسایی که فیلمای موفقی داشتن، مثلا مثالی که الان سر ذهنم میاد آقای کاوه مظاهری، فیلمشون فیلم روتوش که فیلم موفقی بوده از نظر پخش بین الملل، در داخل کشورم دیده شد و خیلی جایزه گرفته. تا جایی که من میشناسم همیشه دغدغه دیده شدن در کنار اطرافیان و همزبان ها هم بوده، حالا یک موقعی شده و یک موقعی توی جشنواره فیلم ها پذیرفته نشد.
خب من به شنونده های عزیز چون ما رو نمیبینن بگم که داریم با سرکار خانم شادی کرم‌ویدی صحبت میکنیم تو جشنواره فیلم کوتاه تهران. من یه سوالی داشتم که شاید یه خورده کلیشه‌ای به نظر بیاد، خودم خیلی هم بهش معتقد نیستم، اما دلم میخواد بدونم که به چه شکل در واقع دوست داشتی، که چه شد که دوست داشتی که فیلم بسازی در کنار بازیگری، یعنی بازیگری سر جاش. این البته این که فرض بفرمایید که هنرمند چند تا کار کنه، من خیلی باش موافقم، چون خودم بدتر از این حرفا ممکنه هر کاری هم بکنم شده از من بد باشه. بنابراین واسه این میخوام بگم که دلم میخواد بدونم که قلبن و از لحاظ روحیه ای چی شد که به فکر فیلم سازی.
حقیقتش بر من خیلی شهودی اتفاق افتاد، یعنی من در کنار کاری که داشتم میکردم به عنوان بازیگر دوست داشتم که فیلم هم بسازم، یعنی یه جورایی بر من اینطوری شد که فیلم ساختم و بعدم به جواب این سوالی که ازم میپرسی فکر کردم. آره، الان در حال حاضر میتونم بگم که یک میل به قصه گفتن، یک میل به تصویری کردن ذهنیات هم هست. شاید مثلا تو سالهای آینده بتونم یه جواب یکم قاطع‌تر و محکم‌تری بدم، ولی این هم هست که برای من اینجوری نیستش که یا باید بازیگر باشم یا باید کارگر. آره، بله. اساسا به این آره همینو دارم می‌خواستم بگم، شما خودتون که همین روحیه رو دارین که
واقعا و مهم هم نیست برام دور از جون شما که مثلا کارم حتی بد باشه، اینکه ما اومدیم تو این دنیا و تو فضای آرت دلمون می‌خواد که یه کارایی رو انجام بدیم و انجام بدیم، حتی اگه مثلا شما به من بگی که آقا دوست داشتم انجام بدم، برای من جالبه. حتی واقعا
برای من یه جورایی این چرخشه به هم کمک میکنه، یعنی وقتی به عنوان بازیگر میرم جلوی دوربین، تجربیاتم بعدم به عنوان کارگردان کمکم میکنه و بعد برعکس، و اینا برای من یه جورایی این چرخش موقعیت مدام داره به هم کمک میکنه و من دوستش دارم.
من دارم فکر میکنم یه روزی بشه به خاطر اینکه از دست دور از جون تو به عنوان کارگردان راهنمایی های اشتباه کارگردان خلاص شم، یه فیلم بسازم بگم اینجوری میشه مثلا
بازیگر. اینجوری که داریم میگین دیگه اون کارگردانای قدیمی به شما کار نمیدن ها، یه خورده
داریم آقا همینجوری هم نمیدن.
خیلی هم دلشون بخواد.
خواهش میکنم، مخلصیم. خیلی خوشحال شدم، خیلی زیاد، و باز تبریک میگم به خاطر هم فیلمی که در جشنواره بازیگری هم کارگردانی.
خیلی ممنون، مرسی از وقتی که در اختیارم بودش.
مرسی از شما، ممنون، موفق باشید. خب ما این همه صحبت کردیم، خانم دانش اشاره خوبی کردم، فیلم سرکار خانم شادی کرم‌رودی رو اسمشو نگفتیم، هرگز گاهی همیشه، که توی جشنواره فیلم کوتاه تهران اکران میشه و میتونید تماشا کنید. صدای ما رو از رادیو نمایش میشنوید و ما در 38 جشنواره فیلم تهران در فیلم کوتاه تهران در ایران مال هستیم، زنده و حی حاضر با شما صحبت میکنیم. ساعت منم خوابیده، بذارید من ساعت از روی گوشی نگاه کنم، 17:16 است. اینو می‌خواستم بهتون بگم، 301075 شماره پیامک ماست، همونطور که میدونید 301075. و کی هستید، در کجا هستید و چه حس و حالی دارید الان که دارید برنامه ما رو میشنوید؟ خب همونطور که خدمتون گفتم 301075 شماره پیامک ما هست که کی هستید، کجا هستید و چه سوالی دارید. اینجا به ما پیامک زدن، سلام، مجید و مبینا هستیم، خسته نباشید، اومدیم بهشت زهرا یادی کنیم از رفتگان به یاد محمد رضا چزانی برادرشون.
میرن آدم ها از اونا خاطره هاشون به جا میمونه. کجاست اون کوچه، چی شد اون خونه، آدماش کجان، خدا میدونه. بوته بابا جون هنوز گوشه یه باغچه توی گلدونه.
خب در رادیو نمایش برنامه ما رو میشنوید، برنامه ویژه 38 جشنواره فیلم کوتاه تهران. میخوایم با یکی از مستندسازان و فیلمسازان، سرکار خانم الهام حسابی صحبت بکنیم. سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام دوباره میگم به پرانتز باز، بعد از مدت ها من دوباره اومدم تو برنامه و خیلی خوشحالم که هم شما رو میبینم هم شنوندگان صحبت میکنم.
از اتاق فرمان من گفتن که شما در این حال کارشناس برنامه ما هم هستین، در کنار ما قرار دارین. خیلی خوشحالم.
بله، چون من سالها در حوزه سینمای کوتاه و مستند کار روزنامه نگاری کردم. بله. و عضو انجمن منتقدان هستم. اینجا در این برنامه با این عنوان دعوت شدم.
ولی امسال الان تو جشنواره فیلمی داری؟
جشنواره فیلم کوتاه نه. من معمولا مستند ساختم این سالها و جشنواره سینما حقیقت فیلم داشتم. البته فیلم کوتاه مستند داشتم.
بله.
دو سال پیش مستند داشتم در جشنواره فیلم کوتاه تهران.
بله. بسیار خوب. سرکار خانم دانش،
خواهش میکنم. من هم خدمت خانم حسامی دوست خوبم سلام عرض میکنم. و اینکه خب قبل از اینکه بحث جدی بشه، شما پرسیدین که ما درباره اسکار کوالیفای شدن جشنواره فیلم کوتاه تهران در این دوره صحبت کردیم، عرض کردیم که اشاره‌ای شد که این دوره اسکار کوالیفای شده، ولی اگر دوست داشته باشیم میتونیم در موردش حرف بزنیم. البته به زعم خودم انقدری هم که این موضوع رو میشه بزرگش کرد، میشه بزرگش هم نکرد. چون ببینید، تنها درگاه، اینو بیشتر برای شنوندگان میگم که شاید اساسا موضوع براشون غریب باشه، امسال یک اعتباری به جشنواره فیلم کوتاه تهران اضافه شده. اون همین هست که برنده این جشنواره میتونه به عنوان ورودی جایزه اسکار در بخش فیلم کوتاه داشته باشن. ولی این به معنای نیست که این جشنواره تنها مسیر و تنها درگاه رفتن فیلم‌های کوتاه ایرانی به سمت اسکار هست. یعنی ما تعداد قابل اعتنایی جشنواره‌های معتبر در جهان داریم که اگر فیلمی حتی تو جشنواره فیلم کوتاه تهران شرکت نکرده باشه و در اون جشنواره حائز رتبه بشه، میتونه بدون اینکه اساساً از طریق ایران معرفی بشه مستقیم به اسکار بره. حالا میشنویم شما رو.
بله، ببینین، اول اینکه به نظر من خیلی دیر جشنواره فیلم کوتاه تهران در واقع از جشنواره‌های مورد پذیرش اسکار شده، چون که این جشنواره جشنواره معتبریه و در سینمای کوتاه و مستند دنیا این جشنواره رو میشناسم و قبول دارم به دلیل سابقه طولانیش و فیلم‌های موفقی که از این جشنواره در واقع پریمیر شدن، اول نمایششون رو داشتن. در رابطه با این اتفاق، خب اولا اتفاق مبارکیه و در واقع کردیت میده به جشنواره، اما این معنیش اینه که این جشنواره وارد حوزه‌ای شده که در اسکار میتونن فیلم‌هایی رو از این جشنواره معرفی بکنن به هیئت و آکادمی انتخاب در واقع، و از دو سه تا فیلتر بعد از این باید فیلم‌ها رد بشن. قبلا فیلم‌هایی که در این جشنواره موفق بودن و یا حتی فیلم‌هایی که جایزه هم نگرفتن ولی تو جشنواره بودن، رفتن جشنواره‌های دیگه و دیده شدن، جایزه گرفتن، موفق بودن، چرخیدن به قول معروف و از اون طریق راهشون رو به اسکار پیدا کردن. ما فیلمسازان سینمای کوتاهی داریم که بیش از جلوتر از این که وارد سینمای بلند بشن، در واقع فیلمسازان اسکاری بودن، حتی عضو آکادمی اسکار شدن، مثل فرنوش صمدی. بنابراین خیلی اتفاق عجیب غریبی نیست که معنی خاصی داشته باشه، ولی خب به هر حال این اعتباری که اسکار گذاشته روی این جشنواره مهمه و واقعا دیگه باید طوری برگزارش بکنیم، طوری در واقع قدم برداریم در این جشنواره که این اعتبار و این شایستگی خدشه‌ای بهش وارد نشه، در صورتی که امسال یه خورده اعتراض ها به شکلی بود که شاید اگر خود ماها تو ایران، ولی از بیرون اگر به این اعتراض ها نگاه بشه واقعا جای سوال داره و دقیقا سالی که باید خیلی قدم مثبت و بلندی برمی داشتیم برعکس عمل کرد. ولی به هر حال فیلمسازا بدونن که وضعیت همون وضعیت قبلیه، همون شکلی ادامه بدن و فیلم بسازن و جشنواره هم تقریبا همونه و قبلا هم مسیر به اسکار باز بوده، فرق خیلی چندانی نکرده.
بله دقیقا همینه و بیشتر این امتیازی برای جشنواره است تا امتیازی برای فیلمسازان کوتاه. البته حالا آقای بهرامی هم نکاتی دارن که میفهمن.
این اشاره که کردن سرکار خانم احسامی که اعتراض ها شد برای شنوندگانمون گنگه. تعدادی از دوستان که آثارشون پذیرفته نشده بود برای نمایش و رقابت در جشنواره گفتن حالا که اینطوریه ما نامه میزنیم به آکادمی اسکار و میگیم که شما در واقع سانسور رو مبنای کارتون قرار دادید.
خیلی کار اشتباهیه، یعنی اصلا من کاری ندارم به هیچ ماجرایی، ولی واقعا این قدم
دقیقا بدون جانبداری فقط میتونیم بپرسیم که چرا، یعنی چه ربطی داره؟ بعد مگه جشنواره ما تو دنیا داریم که هیئت انتخاب نداشته باشه؟ خود اسکار اساسا یک لایه پیچیده انتخاب داره دیگه، پس باید بگیم اونا هم مبنای کارشون سانسور هستش.
مثلا فردا همه ایمیل بزنن از سمت اسکار به این طرف که مثلا اینجور شد اونجور
شد. سوال بزرگتر این که کسانی این بحث رو مطرح کردن که ناآشنا نیستن با این مباحث، یعنی اگر کسانی بودن که تازه کار بودن شاید میشد پذیرفت.
در این موضوع به این سادگی نیست، کاش که توی برنامه دیگه بازش کنیم، چون واقعا این یه ور قضیه است، بعدا در موردش بنظرم حرف بزنیم.
فردا اگه بتونیم حرف بزنیم که عالی میشه به نظر من، چون الان وقت کمی داریم، ولی فردا فکر میکنم از ساعت 4:30 تا 5:30 در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم که اگه دوست داشتن برنامه ما رو بشنون، یعنی ویژه برنامه 38 جشنواره فیلم کوتاه تهران رو میتونن فردا بشنون از ساعت 4:30. کوتاه وقت داریم، سکا خانم دانش حرف خاصی برای؟
نه، فکر میکنم اگر مخاطبان فیلم کوتاه بتونن فیلم ها رو آنلاین در سایت آشور ببینن یا حضوری در پردیس ایران مال اتفاق خوبی باشه.
چقدر عالی آقای بهرامی عزیز.
این یک ساعت، کمتر از یک ساعت که انقدر زود گذشت، نشون دهنده اینه که عمر چقدر کوتاه و گذراست. حیف باشه که ما نمیتونیم از عمرمون به درستی استفاده کنیم. امیدواریم که ما از برنامه‌مون به درستی استفاده کرده باشیم.
ان شاء الله. سرکار خانم اسامی،
خوشحالم که به آخر برنامه رسیدم. من به خاطر اینکه بارون بود و ترافیک شد و مرتبا تایم رسیدم به اینجا طولانی تر میشد.
همچین اتفاقی شدم. منم به نیمه رسیدم.
بله نتونستم زودتر برسم. انشالله روزهای دیگه بیشتر و مفصل‌تر صحبت می‌کنم.
بله خیلی ممنون. شما از ساعت 4:30 تا 5:30 ویژه برنامه 38 جشنواره فیلم کوتاه تهران رو در ایران مال زنده شنیدید و امشب در واقع یعنی امروز عصر که درش هستیم اینجا برنامه ما به پایان میرسه. فردا ما منتظر شما ایم که ما رو گوش بدید و شما منتظر ما باشید. حتما میاییم توی مجموعه ایران مال و در مورد فیلم‌های کوتاهی که تو جشنواره هست صحبت میکنیم. سایت عاشور هم یادتون نره، خانم نغمه دانش گفتم میتونید آنلاین فیلم‌ها رو ببینید اگه براتون سخته که توی این شرایط بیاییم در محل جشنواره. خیلی ممنون، خداحافظ، عصرتون بخیر.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزارم از اینکه با برنامه زنده پرانتز باز همراه بودید و همطور خدا قوت میگم به همکارانم به خاطر اجرای برنامه زنده پرانتز باز. همراه ما بمونید با ادامه برنامه های رادیو نمایش. شمیم عشق می وزد ز بوته های راستی، دست دعا بر آسمان بگو هر آنچه خواستی.
از تقاطع شهید احمد رسولیان که بگذری، میرسی درست رو به روی یاد ما کربلای پنج، انتهای بولوار حاج حیدر تراب.